به نام خدا سلام عرض می‌کنم خدمت اساتید محترم، همه بزرگواران، دانشجویان عزیز. خیلی لطف کردین، خیلی خوشحالم از اینکه در جمع شما دانشجویان عزیز و خوب و صمیمی هستم. حقیقتش خانم دکتر، من واقعا لذت بردم از صحبت خانم دکتر، انقدر صحبتشون خوب و شیرین بود که هم کار من رو راحت کردن، هم کار من رو سخت کردن. قسمت راحتش اینه که خب خیلی خوب وارد فضا شدیم و با مجله پزشکی روایی، حالا به ویژه با اون استانداردهای حالا مدل غربیش خیلی خوب فندسی ما رو آشنا کردن. و خب قسمت سخت کاری که من چی بگم که باز آقای دکتر پاسخان پرسیدن که الان چی کار کنیم، یا خود بخواییم بومیتر راجع بهش صحبت کنیم. من ترجیح میدم که همین چند تا چیزی که تو ذهنم هست به عنوان بیس اول مطرح کنم. خیلی هم نمیخوام حالت سخنرانی یک طرفه باشه، دلم بخواد که وقت واقعا برام جالبه که نظر شما دوستان خوب رو واقعا بدونم. خب واقعا به نظر میرسه این قضیه پزشکی روایی یا پزشکی روایتگر یا رویکرد روایتگر به اخلاق و پزشکی یه ماجرایی خب سال هاست توی سمت به اصطلاح حالا پزشکی غربی شروع شده، ولی فعلا جاش مقبول مونده به نظر توی کشور خودمون تا حدود زیادی. من البته فقط به قضیه پزشکی روایی به عنوان روایت یک شرح حال نگاه نمی کنم. این نگاه خود من اتفاقا نگاهیه که اتفاقا یک داستان سرا داره. یعنی من فکر می کنم که اگر ما بخوایم یه مقدار موفق تر باشیم تو قضیه پزشکی روایی، باید یکم حرفه‌ای تر به اصول داستان نویسی نگاه کنیم. یعنی انگار یک کامبینیشنی داشته باشیم بین اونی که میخواد داستان بگه و اونی که پزشکی خونده. و حتی الان خب توی کشورهای دیگه اومدن واقعا اینو به شکل یک سری رشته‌های بین رشته‌ای ایجاد کردن که خب اساتید بیان هر دو مدل رو درس بدن و در واقع یک ژانر ایجاد کنن، به خاطر اینکه واقعا داستان‌های پزشکی همشون خیلی غنی‌اند دیگه، یک منبع خیلی خوبی هستن برای اینکه ما بتونیم یه سری چیزهایی رو ازش استفاده هایی بکنیم برای ارتقای سلامت تو جامعه. خب حالا قبل از اینکه فقط در واقع تعریف اصلی که میکنم که یه سری ما بیم توصیفات داستانگونه از بیماری ها داشته باشیم و رویه های درمانی جهت اینکه هم اهداف بالینیمون رو در واقع پوشش بده، هم مسائل آموزشی و هم تجربهشی رو. چیزی که خانم دکتر هم خیلی خوب اشاره فرمودن این بود که ما خب از آموزش دیگه هممون میدونیم که هر چی بشه که داستان روایت بشه، حتی الان من خودم که برمیگردم به دوره دانشگاه، دبیرستان، دبستان، شاید الان خیلی چیزهایی رو که به شکل تئوری بهمون گفتن واقعا یادم نمونده، ولی اگر استاد یه چیزی واقعا به من داستان یا یک مثال خاص گفته باشه میتونم راحت بیان کنم. پس ما یه سورس خیلی خیلی خوبی داریم برای اینکه بتونیم جهت آموزش و پژوهش استفاده کنیم. و بعد در نهایت اینکه چون میتونیم دید نقادانه داشته باشیم به اینکه ما خود اون پزشک درمانگر خودش رو در جایگاه اون بیمار قرار بده، با اون دید منتقدانه شاید بتونه الگوهای رفتاری و الگوهای اخلاقی رو هم تغییر بده توی روند درمان بیماری ها. از این جهت که خب ما واقعا میخواییم بیمار رو درمان کنیم، نه اینکه بیماری رو درمان کنیم. به هر حال نگاه کیس تو کیس و دونستن داستان تک تک این کیس ها واقعا در رویه درمانشون میتونه موثر باشه. حالا چون این واقعا داره تبدیل به یه ژانر میشه، ژانری که مردم دوست دارن راجع بهش بیشتر بدونن، خیلی حالت اتفاقا سینمایی هم داره پیدا میکنه. حالا یکی دو تا از اینا رو شاید یه ذره بد نباشه که ببینیم. خب من اینو گفتم بگذارید. Thank you.
Muchas gracias.
شکل سیزن های متفاوت هم تو دنیا خیلی مشهور بود، همین که صدا و سیمای خودمون هم بارها پخش کرد و واقعا برای مردم جالب بود، یعنی انقدر این جذاب بود این سریال و سریال مشابه. حالا من بپرسم، شاید احتمالاً خیلی از شما سریال های دیگه ای رو هم تو ذهنتون باشه بخواین بفرمایین، انقدر نگاه مردم به این روایت ها، به این داستان هایی که برای هر بیمار پیش می اومد جالب بود که مدام تهیه کنندگان و سازندگان این سریال ها ترغیب می شدن که سیزن های بیشتری رو بسازن و این ماجرای این که مردم دوست دارن راجع به مسائل پزشکی سلامتی بیشتر بدونن و حتی خیلی خطراتی که الان تو جامعه هستش اتفاقا یه مقدارش برمیگرده به همین که پرسش های بیماران، پرسش های اصلا مردم زیاده راجع به مسائل سلامت و خب منجر به این میشه که گاهی وقتها روایت های حتی جعلی باشه و خب اینجا خب کی باید وارد بشه، کی باید بیاد بگه که این روایت جعلیه، این به صلاح رویه این بیماری اینطور پیش نخواهد رفت، تجربه این بیمار، تجربه خاص این بیمار به این دلایل این اشکالات داره و قرار نیستش که همه گیر باشه. خب اینا دقیقا محلای ورودیه که یه پزشک باید وارد بشه و باید بتونه خوب هم روایت رو بشنوه و هم بتونه بازخوانی کنه. مسئله پزشکی روایی فقط مسئله نوشتن روایت از زبان بیمار و قرار دادن خودمون در جایگاه بیمار نیست، بلکه حساس شدن ما روی نکته‌ای که توی این روایت‌ها گفته میشه، چون قرار ما بازخوانی کنیم. یعنی پزشک روایی شاید بخواد اصلا الگوهای گذشته رو بشکنه با بازخوانی در واقع این روایت‌هایی که پزشک یا بیمار اینها رو میگن، مطرح میکنن، مینویسن و حالا بعد موقع قرائت‌های دوباره نسبت به نکته اونها میشه نگاه انتقادی داشت. بعد خیلی جالبه که هم این انتقاد میتونه یک نگاه نقادانه ادبی باشه، یعنی کاملا از ژانر داستانی به قضیه نگاه بشه و تک تک اون کلماتی که استفاده میشه کاراکتر داشته باشن، یه شخصیت در واقع لغوی و واژه‌ای داشته باشن، همین که از لحاظ بحث علمیش کاملا باید پزشک پای کار باشه. اینجاست دیگه که درمانگر واقعا مسئوله که شما دیدین به واسطه تلویزیون مثلا یه فیلمی نشون میده، یه سریالی، یه بیماری توش مطرح میشه، بعد خودتون احساس می‌کنین این به نظر میرسه مشاوره درستی روش انجام نشده، یه مشاوره پزشکی مناسب نبوده. حتی تو مثلا حیطه‌های روانشناسی هم اینطور می‌بینیم که به نظر میرسه این روالی که این داستان داره میره یک روال منطقی پزشکی واقعا نیست. خب این بازخوانی اینها مهمه و اینکه خب بخواد روش نگاه کاملا نقادانه بشه. یه نگاه دیگه ای که باز سیمشتی شدن تمام صحبت هایی که حالا سردمداران این رشته میان رشته ای دارن مشکل رو به علت اینکه یه مقدار قصهش با داستانهای روایت هایی که فقط راجع به بیماری بود فرق میکرد. نگاهی که الان حالا سردمداران این رشته میان رشته مثل خانم شارون دارن، نگاه روایت های خود بیماری بیشتر، کتاب هایی که در این زمین نوشتن همینه که ما بیماری رو از زبان بیمار یا خوب بشنویم یا خوب بازگو کنیم یا خوب بنویسیم و بعد بهش نگاه کنیم، بازخوانیش کنیم و خودمون در جایگاهش قرار بدیم و اون حساسیت های انسانگرایانمون دوباره بتونه در واقع مشتعل بشه و بتونیم بهتر قدم برداریم. یک بخشی باز من احساس میکنم اینجا مخفول مونده که اتفاقا روی رویه ارتقای سلامت تو جامعه و درمان بیماران داره اثر میذاره و اونم بخش روایت های پزشک با پزشکه. یعنی ما مدام داریم رو روایت های پزشک بیمار، بیمار پزشک، بیماری پزشکی حساس میشیم توی این قسمت، ولی روایت های درمانگر با درمانگر داره مخفول میمونه و اون اتفاقا جاییه که خیلی اثر میذاره روی درمان بیماری ها. حالا من نمیدونم توی جمع شما دوستان گرامی سنتون نظر خیلی کمه، بخش زنان رفتین یا نرفتین؟ چون چند نفر رفتن بخش زنان؟ احساستون چی بود؟ خب واقعیت اینه که بخش زنان دیسیپلین بسیار خشنی حداقل تو ایران داره، من جای دیگه واقعا ندیدم این دیسیپلین خشن چقدر داره کمک میکنه به رویه درمان بیماری. درسته در تمام کل دنیا بیشترین آمار شکایت ها تو حیطه ژنکولوژی و زنان زایمانه، اصلا این حرفی هم توش نیست، ولی آیا باید انقدر مسئله طب تدافعی توی رشته زنان شدید بشه که اصلا اخلاق همکار با همکار هم دیگه نادیده گرفته بشه؟ یعنی وقتی قرار اخلاق در اخلاق حرفه‌ای بین دو تا درمانگر و یا یک جمع درمانگر نادیده گرفته بشه، قطعا روی رویه بیماری اثر خواهد گذاشت. این حالا که حالا میگم مثل شما هم دکتر یا بقیه دوستان وارد بخش زنان و بعضی از بخش های جراحی که حالا دیسیپلین های مقدار خشن تری دارن وارد بشیم، میبینیم که واقعا داره اثر میذاره و یه جاهایی در حالی که مثلا رشته زنان، من خودم با یه عشق و علاقه وارد این رشته شدم چون یه رشته حالا درست بخشیش پرداخت به بیماری های ژنکولوژیک بود ولی یه قسمت زیادیش مربوط به بخش تولد نوزاد بود و من اینو یک رشته خیلی شادی میدونستم، اما چرا باید ما بیایم توی رشته زنان اصلا روال سیستم ما اینجور باشه که بخوایم شخصیت‌هایی رو عوض کنیم، شخصیت‌هایی رو به عنوان دستیار زنان بگیریم، شخصیت ماه یک سال یک دستیار زنان دیگه اون شخصیتی نباشه که سال چهار داره میاد بیرون و اصلا یک آدم آشفته آجیته به هم ریخته باشه که حتی وقتی مریضون بینه پیش از مریض میترسه تا اینکه بخواد یه نگاه همدلانه بهش داشته باشه که بخواد باهاش همسو بشه و پیش بره. این چیزی بود که من بیشتر توی یکی از سریال های جالبی که این اخلاق حرفه‌ای در واقع بین درمانگران و توش بهش زیاد پرداخت همین سریال کره‌ای بیمارستان چونا بود که اومد اتفاق خیلی راحت فیلرها رو مطرح کرد، فیلرهای جراحی یعنی نوروسرجن ها رو مطرح کرد و بعد نشون داد که وقتی که روابط بین این آدم ها مشکل داره چقدر روی این فیلرها تأثیر میذاره، چیزی که الان مقفول بوده. یعنی ما فقط داریم باز میگیم بیمار رو ببینیم، بیمار رو بشنویم، خب یکم بابا اون دکترم ببینه، اون رزیدنت هم ببین، اون انترن هم ببین، اونا هم باید بهشون گوش داده بشه. چرا اون نمیتونه گوش بده؟ خانم دکتر چند تا مسئله رو مطرح کرد، رزیدنتی که مثلا مجبور 32 ساعت یک سره بیدار باشه، حق نداری پلک بزنی چون که قراره یاد بگیری که پلک نزنی، خب مثلا نیازه غذا هم نباید بخوری، آب هم نباید بخوری، خودش نیازه فیزیولوژیکش اصلا رعایت نشده، بعد تو میای مثلا های الامپی مریض ازش بپرسی جستشنال ایج زمان دقیق زایمانش رو حساب کنی، اصلا این ذهن اورینته نیستش که تو بعد از 32 ساعت سر پا ایستادن بخوای چیزی راجع بهش بگی. متاسفانه این سیستم های ما باگ های اساسی داره، خیال هم میکنن خیلی خوب دارن مثلا با نظاممندی عالی دارن پیش میرن، همه چی هم داره خوب پیش میره، در حالی که خروجی ما اصلا خروجی نیستش که شما انتظار داشته باشید طرف یه پزشک با نهایت همدلی اومده باشه بیرون از توی این خروجی. یه نمونه داستانه ایرانی هم باز بگیم از جهت اینکه نمونه مستندهایی که مورد توجه قرار گرفتن بحث بومی سازی شد. خاطرات آقای دکتر غریب استاد بزرگوار ما خاطرات خیلی مهمی بود به نظرم. تو دوران خودش اومد یه سری چیزهایی رو مستند کرد که موند. خیلی از چیزهایی که الان پزشک می نویسه، من خودم موقع که داشتم مسائل یادداشت‌های روزانه دوره رزیدنتی رو می نوشتم و بعد ما هم 9 سال طول کشید تا تبدیل به یه کتاب شد و این دغدغه تموم شد و زمینش گذاشتم، انتظاری نداشتم اصلا کتاب مورد توجه قرار بگیره. کتابی که من امروز می نویسم از مستندات دوره ای از آموزش پزشکی دارم صحبت میکنم که شاید 50 سال آینده یکی بیاد نگاه کنه و بگه ای دوره تاریخ پزشکی ما مثلا بخش زنان این اتفاقا می افتاد، این مسائل هم بود، اینها خوباش بود، اینا بداش بود، اینا تلخی ها بود، اینها شیرینی هاش بود و در نهایت محصول ما این میشد. بنابراین من فکر میکنم یه رسالت بزرگی که شاید به دوش خیلی از شما عزیزانی که اینجا الان علاقه‌مند بودین تو این کمپین به هر حال شرکت داشتین و لطف کردین اومدین تو این جلسه، اینه که هم شنوندگان خوب روایت‌های بیماری باشید، هم نویسندگان خوبی باشید. و واقعا من فکر می‌کنم اساتید به خصوص اخلاق پزشکی باید مثل خیلی از کشورهای اون طرف به هر حال تلاش کنن که ما این رشته های میان رشته‌ای رو بیاریم و به هر حال پزشکانی که بتونن روایتگر باشن و بگیم. من یه نکته مخفول مانده رو اینجا گفتم، اونم قصه رابطه درمانگرها بود که گفتم در موردش صحبتی فعلا کم صحبت میشه توی پزشکی روایی. یه نکته دیگه هم به خاطر این مسئله که توی سالهای اخیر پیش اومده برای شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌هایی که خودشون همه تبدیل به مدیاهایی شدن که راست و دروغ و ممکنه حالا تو قضایای داستان‌های پزشکی همین ور اون ور ببرن، این هم قسمتی که ما باید ورود کنیم. یعنی ما ورود نکنیم ببینیم چه اشتباهی چه اتفاقی میفته. یه نمونه خیلی مهم شد دو هفته پیش شاید داشتیم راجع به ماجرایی که تو لردگان پیش اومد، شاید روایت غلط و اشتباه مثلا یک خبرنگار که شاید خبرنگار سلامت نبود، نمیدونم، به هر حال باعث شد که یه مسئله مهمی برای یه سری آدمایی که واقعا در مخاطره بودن بیشتر به مخاطره افتادن. از آدمایی که شاید حالا مثلا مشکل جسمی داشتن و میشد ورود کرد و اینها رو از لحاظ جسمی درمان کرد، اصلا مخاطرات دیگه تو کل دنیا برشون پیش اومد که اینا از لحاظ ذهنی از لحاظ مسائل دیگه هم بولد شدن توی چشم هموطنانشون، توی چشم جهانیان. بعد یکی باید میومد اینو توضیح بده، یکی باید یه روایت درستی از اون قصه ای که ساخته شده بود پرداخته شده بود میومد بگه، ولی خب من خودم واقعا ندیدم. یعنی به هر حال کمکاری ما هست، ما بلد نیستیم روایت کنیم، ما بلد نیستیم. اگر روایت غلطی میاد بعد از اینکه انتقاد کردیم بهش، اگر اون آدم اکسپرت اومد یه متخصص عفونی اومد نگاه کرد، حالا بیاد یه روایت درستی بسازه، یه فیلم درستی بسازه که واقعا تو این شبکه‌های اجتماعی پخش بشه و بتونیم آنتیشو داشته باشیم دیگه. وقتی ما هر چیزی رو با قرار آنتیدوتشو داشته باشیم، باید اینا سمن سمایی که میتونن واقعا سلامت جامعه رو هدف بگیرن. اون دوست عزیزمون گفتن در مورد این بی‌اعتمادی که نسبت به پزشکا و نسبت به درمانگرها ایجاد شده، این که خب مثلا به خیلی از درمان‌های خرافی دوباره دارن رو میارن، فقط هم مختص ایران نیست، به هر حال یه مبارزه است، این هم یه جور جهاده. اگر ما بخوایم توی این جهاد شرکت کنیم باید به مسلح بشیم به هر حال برای یه همچین جهادی، و مسلح شدن ما همین قلم ماست، فقط گوشی ما نیست، حالا دیگه قلم ما هم هست. باید انشالله که من امیدوارم همه شما رو در پوزیشن هایی ببینم که واقعا روایتگران خوب باشین. اصلا بکنم خیلی ممنون.